بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شواریق صفحه 422 سطح 17. و قال المصنف فی شرح الاشارات لدفع هذه المعارضه به هذه الامه. دلیل سومی که حکما بر وجود عقل در خارج اقام کرده بودند بیان می کرد که خداوند علت بلا واسطه برای جسم نیست، جسم هم علت برای جسم نیست، پس این اجسام باید به توسط موجودی که جسمانی نیست آفریده بشه و اون موجود عقل. پس عقل در جهان هست. در توضیحی که در این دلیل آمده بود این مطلب مطرح شد که حاوی نمیتواند علت محوی باشد، جسم حاوی نمیتواند علت برای جسم محوی باشد. زیرا اگر حاوی علت محوی باشد، محوی در مرتبه حاوی می شود ممکن. وقتی محوی ممکن شد، قرین محوی که عدم الخلأ نیز می شود ممکن. در حالی که عدم الخلأ نمی تواند ممکن باشد، زیرا اگر عدم الخلأ ممکن باشد خود خلأ هم ممکن میشه و این که خود خلأ ممکن باشه باطله، زیرا خلأ ممتنع به ذات. پس باید وجود محوی رو واجب بالغیر یا ممکن حساب نکنه. نگید که محوی واجب است بلته که اون غیر عبارت از حاوی است، چون این چنین وجوب بلغیری برای محوی اگر ثابت بشه مستلزم امکان خلأ به بیانی که گفتی و امکان خلأ باطل. مرحوم خواجه اشکال شد، گفت امتناع ذاتی خلأ رو قبول نداریم. دلیلش هم این بود که اگر خلأ ممتنع به ذات باشد، عدم الخلأ واجب به ذات میشه و اگر عدم الخلأ واجب به ذات بشه، قرینش که وجود محریز اونم باید واجب به ذات بشه. هم مقدمات این مباحث گفته شده و من دارم نتایج رو میگم. اگر عدم الخلأ واجب به ذات باشه، قرینش هم که وجود محریز باید واجب به ذات باشه، در حالی که وجود محری واجب به غیر نه واجب به ذات. از اینجا نتیجه میگیریم که عدم الخلأ هم باید واجب به غیر باشه، یعنی خلأ باید ممکن باشه، در حالی که شما گفتید خلأ ممکنه به ذات. ما امتناع ذاتی رو قبول نداریم به این دلیل. این اشکالیش که مرحوم خواجه در اینجا وارد شد که ما دیروز خوندیم. خود خواجه همین اشکال تو اشارات آورده و رد کرده، یعنی همین اشکال خودش رو در اشارات رد شد. ما الان میخوام رد این اشکال رو از اشارات بخونیم، بعدم این رد رو توضیح بدیم و بپذیریم. مرحوم لاهیجی دلیل سوم حکما رو تمام میدونه، این ردی رو که خواجه وارد کرده ناتمام میدونه. به اون بیانی که خواجه در اشارات برای رد این رد آورده اعتماد میکنه، کلام خواجه رو نقد میکنه و چون کلام خواجه یه مقدار پیچیده است توضیحش میده و با این نقل و توضیح بیان میکند که اشکال خواجه در اینجا بر حکما وارد نیست، همونطور که خود خواجه در اشارات کرده. حالا ما میخوام حرف خواجه در اشارات رو بیان کنیم. تا این ایرادی که خواجه در اینجا گرفته رد بشه و دلیل حکما محفوظ بمونه. کلام خواجه رو من حالا توضیح میدم. توجه کنید معلوم شد که خواجه میخواد کجا رو باطل کنه. ابتدا خواجه امتناع ذاتی رو معنا میکنه، به طور کلی معنا میکنه، منتها چون بحث در خلعه اون کلی رو بر خلع تطبیق میکنه و امتناع ذاتی خلع بیان میشه، در حالی که تفسیری که ایشون برای امتناع ذاتی خلع میکنه تفسیر عامی، در هر جایی که امتناع ذاتی هست این تفسیر هست، اون تا چون بحث در خلا بوده ایشون تفسیر رو بر خلا مطرح کرد. پس بحث اولی که خواجه مطرح میکنه تفسیر امتناع ذاتی، بعد از این که امتناع ذاتی تفسیر شد وارد مطلب دوم میشه. در مطلب دوم بیان میکنه که ملازمه یا به تعبیر خودمون معیت تلازمی بین چه چیزایی هست، بین چه چیزی در مانندگی بین چه چیزی هست. گفتیم وجود وجود محوی با عدم و خدم ملازمه داره، یا به تعبیری معیت تلازمی داره. این رو خواجه بیان میکنه که ملازمه بین چی. بعد که این دو مطلب تمام شد به اشکالی که خودش در اینجا کرده اشاره میکنه. و اشکال رو با دو مقدمه ای که الان عرض شد رفت میکنه، با کمک از دو مقدمه رفت میکنه. دو مقدمه یکی تفسیر امتناع ذاتی بود، یکی بیان و ملازمه در مان و یکی تعیین دو طرف ملازمه در مانندگی بود. با توجه به این دو بیان اشکال رد میکنه. از چهار تا مطلب در کلام خواجه هست. اول بیان معنای امتناع ذاتی، دوم بیان این که در مانندگی طرفین ملازمه یا طرفینی که معیت تلازمی دارن چی هستند، سوم طرح همین اشکالی که خودش در اینجا بر مشهور وارد کرده، چهارم هم جواب از این اشکال که الان ما همه این کلمات رو نرم میکنیم به خاطر همون امر چهارمی که جواب از اشکال خودشه. خب حالا توجه کنید من این مطالب چهارگانه رو به تدریج وارد بشم. اما مطلب اول معنای امتناع ذاتی چیست؟ وجوب ذاتی رو ما اینطوری تفسیر میکنیم که ذاتی داریم، اون ذات اقتضا میکند فلان چیز را، وقت میگیم این ذات میگیم اون چیز برای ذات واجبه. مثلا این ذات اقتضا میکنه وجود را، اقتضا میکنه علم، چیزی دیگری از بیرون به او علم نمیده که علم برای او ممکن باشد و با عطای اون چیزی دیگر واجب شود، بلکه خودش صاحب علم هست بدون اینکه کسی به او علم بدهد یا وجود رو به او نمیدهد، بلکه او خود صاحب وجود هست. اینو ما میگیم واجب. پس واجب به ذات عبارت هست از ذاتی که اقتضا کند وجودش را و وجود را از خیر دریافت نکند. آیا ممکنه به ذات هم همینه؟ یعنی ذاتی که اقتضا کند عدم خودش را؟ میفرماد نه، این معنای ممتنه به ذات نیست. ممتنه به ذات اصلا ذات نداره که بخواد اقتضا بکنه. پس نمیتوانیم بگیم که ممتنه به ذات عبارت است از ذاتی که اقتضا میکند فلان عدم رو، یعنی اقتضا میکنه عدم وجود رو، اقتضا میکنه عدم علم رو. اگر علم برای یه چیزی ممتنه به ذات بود نمیتونیم بگیم یعنی ذاتیست که اقتضا میکند عدم علم. حالا البته در مورد علم اینا مثال بود، اون چه که مهمه در باره ممتنع به ذات بود یعنی چیزی که وجودش ممتنع، یا واجب به ذات یعنی چیزی که وجودش واجبه، بس در وجوده. علم من همینطوری به عنوان مثال گفتم، اون حالا خیلی رهزن نشه برای شما. اگر ذاتی اقتضای وجود کند این می شود واجب الوجود به ذات. آیا اگر ذاتی اقتضای عدم کند می شود ممتنع الوجود به ذات؟ می فرماد نه، ذاتی که ممتنع است اصلا نیست که بخواد اقتضا کند عدم رو. پس نباید ممتنع به ذات رو اینطور تفسیر کنیم و بگوییم ذاتی است که اقتضا می کند عدم رو. در وجود ذاتی اقتضا می کند وجود رو، ذات اقتضا می کند وجود رو، معنیش اینه که این ذات با وجودی که اقتضا می کنه هست، نه چه قبل از وجود هست بعد اقتضا می کنه. ذات اقتضا وجود می کنه یعنی از همون ازل هست. ذات اقتضا وجود بکنه از همون ازل هست، چون ذات بودنش که متناقض با چیزی نیست. این ذات هم هر وقت که هست اقتضای وجود میکنه. حالا ما نمیتونیم تعبیر کنیم، میگیم هست یعنی ذات در ذاتیتش اقتضای وجود حاصله، این دیگه از ازل موجوده. اما ذاتی که اقتضای عدم بکنه به معنیش اینه که نیست. وقتی نیست چطوری میخواد اقتضا کنه؟ میخوام عرض کنم بین واجب به ذات و ممتنع به ذات فرقه. در واجب به ذات میگیم عبارت از ذاتی که از عبارت از ذاتی که اقتضا وجود کنه. در ممتنع به ذات نمیتونیم بگیم عبارت از ذاتی که اقتضا عدم کنه، چون ذاتی که اقتضا عدم میکنه پیداست که موجود نیست. اگر موجود نیست اقتضاش هم موجود نیست. بنابراین چطوری ممکن رو وجود به ذات رو تفسیر کنیم؟ این مسئله بسیار مهمیه که بعضی ها فکر میکنن در فلسفه امروز این مطلب بیان شده و در قدیم مطلب نشده، در حالی که خواجه در همین جا معنا کرده، معنای درست هم کرده، همون معنایی که امروز بهش رسیدن و فکر میکنن خودشون رسیدن. خواجه می فرمود مراد از ممکنه به ذات این است که چیزی رو که ما تصور می کنیم اگر عقلمون اجازه وجودش رو نداد، حالا دل بداه اجازه نداد یا با کمک استدلال اجازه نداد، این میشه ممکنه وجود. پس ممکنه وجود ذاتیست که تصور شده و این ذات در مرحله تصور وجود داره. شریک الباری تصور شده و در ذهن من مفهوم شریک الباری حاصله، اما میگیم این مفهوم نمیتواند در خارج به وجود بیاد و در خارج ذات داشته باشد. مفهومی که نمیتواند در خارج ذات داشته باشه بهش میگیم ممتنع الوجود و به ذات. حالا بکنیم یه میشه ممتنع الوجود، حالا به ذات و بلغیرش بستگی به این داره که اگر به خاطر نبود علت نتونسته به وجود بیاد میشه ممتنع بلغیر، اما اگر خود ذات عبایه از وجود داشته میشه ممتنع به ذات. بالاخره ممتنع عبارت از متصوریست که نتونسته به وجود خارجی موجود بشه، اینه بهش میگیم ممتنع.
حالا اگه با همین تفسیر
واجه به ذات
رو هم
همینجوری تفسیر
میگیم، اگه ذاتش رو تصور
کنیم وجود رو ممتنع تبی نداره. در واجه به ذات هم همینجور تفسیر میتونه اشکال نداره، ولی در واجه به ذات رفت میکنم اونطور تفسیر هم اشکال نداره، تفسیر اولی هم اشکال نداره. از ممتنه به ذات عبارت شد از متصوری که اقتضا کند امتناع وجود خارجی را. متصور یعنی موجود فزه، موجود فزنی که اقتضا کند امتناع موجودیت در خارج را، اینه بهش میگه ممتنه به ذات. پس ممتنه وجود یعنی متصوری که در خارج موجود نمی شود، نه ذاتی که در خارج عبایه از وجود دارد، چون ممتنع وجود ذات نداره. این تفسیریست که ایشون برای ممتنع وجود میاره. حالا این تفسیر اگه تفسیرش کنیم بر مانندی، معنا این میشه خلایی که تصور میکنیم میبینیم در خارج موجود نمی شود و اقتضا می کند امتناع وجود رو. اون متصور ما اقتضا می کند که نتواند در خارج بیاید، اون وجود ذهنی اقتضا می کند که وجود خارجی حاصل نشود. اینو بهش میگیم ممتنع به ذات و خلا همچنینه، پس ممتنع به ذات. این تفسیری که خواجه برای امتناع ذاتی داره که از شده این تفسیر اختصاص به خلا نداره، در همه ممکنه های به ذات این تفسیر رو ما قبول داریم، منتها چون بحث ایشون در خلا بوده تفسیر رو بر خلا منطبق کرده. حالا یه بار توجه کنید صفحه 422 از این سطح 17 هم قال المصنف در شرح اشارات لدفع هذه المعارضه. هذه المعارضه این همین معارضه که خود خواجه در اینجا وارد کرده و ما دیروز خوندیم. به هذه العباره، قال به هذه العباره، یعنی این عبارت شما نقل میکنید. و علم ان قولنا الخلا ممتنع لذاته معناش این نیست که للخلا ذاتی است که اون ذات اقتضا می کند امتناع وجود خلا را، بلکه معنای امتناع ذاتی این است که تصور خلا مقتضی امتناع وجود خلا، یعنی خلا به وجود ذهنی مقتضی امتناع وجود خارجیش هست. این میشه تفسیر امتناع ذاتی خلا که از کردم تفسیر اصل امتناع ذاتیه، منتها ایشون تطبیقش کرده بر خلا. حالا از ول مقارن للمحوی وارد مطلب دوم میشیم که اون دو چیزی که در مانعنفی معیت تلازمی دارند یا به تعبیر ما ملازمه دارند اون دو چیز چیه؟ شما دو تا جسم رو که یکی حاویس یکی محویس در ذهن خودتون اون جسم حاوی رو خالی کنید از محوی، خلا تصور میکنید؟ تصور خلا کاری نداره. همینجا فرض کنید اتاق پر هواست، شما تصور کنید که یکی رفید، این میشه خلا. تصور که کاری نداره. خب حالا در مانانوفی اون دو چیزی که ملازمه دارن یا معیت تلازمی دارن چیه؟ در معارضهی که خواجه مطرح کرده بود دو طرف معیت تلازمی عبارت بودند از وجود محوی و عدم الخلق. اون وقت گفته می شد وجود محری وجود بلغیر دارد، عدم الخلق وجود به ذات دارد، اشکال پیش می آمد. طرف این ملازمت اینطوری قرار می دارم و اشکال می کنید که اشکالی باید چی نسیم شده. من اداره بستم مختصر اشاره کرد. حالا خاطی می خواد بیان کنه طرفین ملازمه یا طرفین معیت تلازم این دوتا نیستن. طرفین رو نادرست انتخاب کردید. وجود محلی رو تصور کنید. میبینید خلال نفت میشه. وجود محلی رو تصور کنید، خلا تو ذهنتون محو میشه، به خارج کار نداشته باشید فعلا. پس وجود محوی مستلزم عدم خلا، اما عدم خلایی که در ذهن تصور شده، وجود محوی در ذهن تصور شده، عدم خلا تو ذهن. عکسش کنید، عدم خلا رو تصور کنید. عدم الخلق تصور نمیشه مگر با وجود حالی، مگر با وجود محلی. البته اینو توجه داشته باشید، اول بس من اول همین قسمت دوم رو توضیح میدادم که مطلب این شد که معیت تلازمی بین اون خلایی است که تصور میشه، عدم خلایی است که تصور میشه و وجود محلی، نه بین خلای واقعی یا عدم خلای در خارج. این هم مثلا به دومی شیفت میکنیم. من مطلبی رو بعد اول بحث میگفتم با اون اینه که خلایی الان مورد بحث ماست که با نبود محوی حاصل بشه، نه مطلق خلایی. در صورتی که حاوی رو داشته باشیم محوی رو نداشته باشیم، یه خلایی تصور میشه، اون الان مورد بحث نیست، نه مطلق خلای. خب حالا اگر ما محوی رو از این جهت که حاوی رو پر کرده ملاحظه کنی، عدم الخلا هم ملاحظه میشه. یا عدم الخلا رو ملاحظه کنیم، میبینیم که محوی هم از این جهت که آبی رو پر کرده ملاحظه میشه. بین این دو ملحوظ تقارن تلازمی یا معیت تلازمی یا به عبارت خلاصه ملازمه هست. این هم مطلب دومی که خواهده میگه که ملازمه رو بین به قول خودش وجود محوی و نفی ما یتصور من الخلع قرار میده، نه نفی خلع. ملازمه بین وجود محوی و نفی ما یتصور من الخلع، یعنی نفی خلع متصور، نه نفی خلع موجود. ملازمه رو اینطوری قرار میده که حالا بعد ازش استفاده خواهیم کرد در جواب. و المقارن للمحوی هو نفی ما یتصور منه، یعنی من الخلع، اونی که مقارن با محوی، مقارنه تلازمی هم داره که قبلا گفتیم انفکاکشون ممکن نیست. نفی خلع نیست، نفی ما یتصور من الخلع. فإن المحوی که عبارت بعد توضیح میده که مقارنت بین وجود محوی و عدم خلع متصور. فإن المحوی من حیث هو ملا لا یتصور الا مع ذلک النفی. کتاب اشتباه نوشته ذلک النفی، نه ذلک النفی، الف لام داره. محوی رو نمیشه تصور کرد مگر با این نفی، یعنی با نفی خلع، با نفی خلع، با نفی خلعی که تصور میشه. یعنی اگر خواستید تصور کنید محوی رو، حتما نفی خلع هم تصور میشه. و ذالک النفی لا یتصور الا مع تصور محوی. قبل از الا یه دونه مع داره، اون مع رو باید خط بزن. بعد از الا هم مع داره، اون درسته. و ذالک النفی یعنی نفی خلعی که نفی خلع لا یتصور الا مع تصور المحل. یعنی اگر بخواد نفی خلع رو هم تصور کنید، با تصور محوی تصور میکنید. منظور اینه که این دو تا تصورها به هم ملازمه دارند و بینشون معیت تلازم است. غیر من حیث هو ملعون را آورده در هر دو طرف. فإن المحوی من حیث هو ملعون لا یتصور، بعد آخر سرم گفت و ذلک النفی لا یتصور الا ما تصور المحوی من حیث هو ملعون. غیر من حیث هو ملعون را آورده. قطب رازی در محاکمات پاورقی اشارات توضیح میده که این قید برای چی آمده. دو تا جهت برای قید میاد. من به یکیش فقط اشاره میکنم، به یک خودتون میتونید مراجعه کنید. میفهمد که شاید بعضی ها گمان کنند که وجود محوی عین عدم الخلع، نه مقارن، یا عدم الخلع عین وجود المحوی نه مقارن. شاید بعضی ها احتمال گمان عینیت داشته باشند، در حالی که ما میگیم دو چیزن با هم معیت دارن و معیت غیر انفکاکی، نمیگیم عین همه. این دو تا قید من حیث هو ملعون که آمده برای تفهیم همینه که این دو تا یعنی عدم خلع و وجود محوی عین هم نیستن. محوی از این جهت که ملع است ملازم است با نفی خلع، در حالی که اگر عین هم بودند حیثیت نمیخواست. محوی همون عدم خلع. محوی از این جهت که فور کرده داخل حاوی را، عدم الخلع درست میشه، یا عدم الخلع درست میشه چون محوی فور کرده حاوی را، نه چون محوی موجوده، چون محوی فور کرده حاوی را. جهت که ملع است ملازمه حاصل است. خب این دو تا مطلب بود که خواجه فرمود. یکی بیان کرد امتناع ذاتی رو، دوم بیان کرد که تلازم و معیت تلازمی در مانندگی بین دو چیزه و اون دو چیز چی هسته. ثم قال، بعد وارد مطلب سوم میشه که اشاره میکنه به اشکالی که خودش در اینجا بر مشهور وارد کرده و میفهمد با این بیانی که من گفتم این اشکال باطل میشه، یعنی اشکالی که خودش در اینجا کرده در اشارات باطل کرده. اشکال رو هم میخونیم بعد تا به جوابش برسیم. جواب رو خاطر میفهمد از همین دو مقدمه که من ذکر کردم استخراج میکنه که اینشاله باید استخراج رو میکنه. چون مقال خب اشکال رو گفتیم، اول بحثم ظاهرا من تکرار کردم، الان مجدد عرض میکنم که شما گفتید خلا امتناع ذاتی دارد، یعنی ممتنع به ذاتی. اگر خلا ممتنع به ذات باشه پس عدم الخلا واجب به ذات باشه، روشن دیگه، اگر چیزی ممتنع به ذات باشه مقابلش واجب به ذات میشه. اگر خلا ممتنع به ذاته پس مقابلش که عدم الخلعه باید واجب به ذات بشه، عدم الخلعه میشه واجب به ذات. اما مقارن همین عدم الخلعه که وجود محوی است واجب به غیره نه واجب به ذات. به عبارت دیگر ملازم عدم الخلعه که وجود محوی است واجب به غیره. پس احد الملازمه که عدم الخلع واجب به ذات، ملازم دیگر که وجود محوی است واجب به غیر. طرفین ملازمه فرق کردن، یکی شد واجب به ذات یکی شد واجب به غیر، به این غلطه. طرفین ملازمه باید هر دو حالتشون یکی باشه، اگر اون یک طرف واجب به ذات اینم واجب به ذات باشه، اگر این واجب به غیر اونم واجب به غیر باشه، باید هر دوشون از نظر بلغیر بودن و به ذات بودن یکسان باشد. پس اگر عدم الخلا ممتنع به ذاته، اگر عدم الخلا واجب به ذاته، باید وجود محوی هم واجب به ذات باشد، در حالی که وجود محوی واجب به ذات نیست بلکه واجب بلغیره، یعنی ممکنه هست عدم الخلا هم واجب به ذات نیست بلکه واجب به غیره، یعنی ممکنه. پس عدم الخلا ممکنه، اگر عدم الخلا ممکن شد خود خلا هم ممکن می شود ذاتن و امتناع ذاتی که مشهور ادعا کردن رد میشه. این اشکال خاطری که امتناع ذاتی رو میخواست رد کنه، میخواست بگه که خلا نمیتواند امتناع ذاتی داشته باشه، زیرا که خلا عدم الخلا واجب به ذات، زیرا عدم الخلا واجب به ذات نمیتونه باشه، چون محوی وجود محوی که ملازم با عدم الخلا واجب به غیره، پس عدم الخلا هم باید واجب به غیر باشه. واجب به غیر یعنی ممکن، بنابراین عدم الخلا باید ممکن باشه. اگر عدم الخلا ممکنه خود خلا ممکن میشه، اگر ممکن شد دیگه نمیشه گفت واجب به ذاته، پس نمیشه گفت ممتنع به ذاته. پس امتناع ذاتی خلع رو قبول نداره. این حرف خواجه بود در اینجا. حالا در اشارات هم همین حرف رو به عنوان شکی که دیگران کردن مطرح میکنه. شما قاله و ازاد حق از هازا، وقتی این دو مطلبی که من گفتم روشن شد، سقط ما یمکن ان یتشکک به، اون اشکالی که ممکن است به توسط اون اشکال شک کنی ساقط میشه. و اون اشکال اینش گفته شود عدم الخلا واجب است کون عدم الخلا واجب لذاته، اگر بگویید عدم الخلا واجب لذاته است، این واجب بودن، این چنین واجب بودن منافات دارد که ما مع عدم الخلا واجب لغیره باشد. یعنی اگر عدم الخلا واجب لذاته، اون مقارنش هم که ازش منفک نمیشه اون باید واجب لذاته باشه، ممکن نیست واجب لغیره باشه. مقارن عدم الخلا وجود محویه، پس وجود محوی باید واجب به ذات باشه، نمیتونی واجب به غیر باشه، در حالی که وجود معنی واجب به غیره. پس باید گفت عدم الخلق واجب به ذات نیست، بلکه واجب به غیره و خلق میشه واجب به غیره، یعنی ممکن. و هو بن یقال این که عدم الخلق واجب به ذاته باشد منافات دارد که ما عدم الخلق واجب به غیره باشه. ما صحیح اعنی وجود المحوی رو توی خط تیره گذاشته، منطق اون خط تیره دوم یاد شخصی بیاره. اعنی وجود المحوی کل جمله معترض است، قبل از اعنی خط تیره میخواد، بعد از محوی هم خط تیره میخواد. ما المحو یعنی آنچه که با عدم الخلق عبارت است از وجود محوی. اگر عدم الخلق واجب لذاته باشد منافات دارد که مامه عدم الخلق واجب لغیره باشد، یعنی منافات دارد که وجود محوی وجود محوی واجب لغیره باشد، در حالی که وجود محوی واجب لغیره هست. هست باید عدم الخلق واجب لغیره باشه، یعنی ممکن باشه. هست باید خلق واجب لغیره ممتنعه بلغیر باشه، یعنی ممکن باشه. این که گفتید خلق امتناع ذاتی داره با این بیان باطل میشه. این اشکال بود، چون میفهمد از مطالب گذاشته جواب شوشن شد، جواب شوشن شد، جلسان جواب است.